آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. گروه 5+1 از جمهوری اسلامی ایران خواست در تصمیم خود تجدید نظر کند. و جمهوری اسلامی ایران قصد دارد تا 2 سال دیگر ماهواره ای را به صورت مستقل به فضا بفرستد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، درود به شنوندگان رادیو فردا. به مجله نیمروزی ما خوش آمدید در این شنبه 13 آبان 1388 خورشیدی برابر با 21 نوامبر 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. پیش از اون به دلیل کمبود وقت مروری کوتاه داریم بر تازه ترین خبرها و در ادامه شنونده برنامه جنگ فرهنگی خواهیم بود. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه با تصویب قطعنامه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سرکوب تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه تصریح کرده است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با زندان و بازداشت‌های خودسرانه فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، دگراندیشان، وکلا، روحانیون، دانشجویان، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر را مورد آزار و ارعاب قرار می‌دهد. این قطعنامه همچنین گرفتن اعترافات اجباری، آزار زندانیان از جمله تجاوز و شکنجه آنها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. عربستان سعودی در اقدامی برخلاف اکثر کشورهای اسلامی به نفع این قطعنامه رأی مثبت داد. این در حالی بود که چین و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد این قطعنامه را با 74 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رساند. نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان موسوم به گروه 5+1 در پایان نشست جمعه خود در بروکسل نسبت به پاسخ منفی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز تأسف کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواستند این پیشنهاد را مجدداً بررسی کند. گروه 5+1 در پایان این نشست با اعلام این خبر که جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد مطرح شده در مذاکرات وین پاسخ مثبت نداده، گفته است ما از ایران می‌خواهیم به طور جدی در روند گفتگو ها و مذاکرات مشارکت کند. بر اساس پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان گفتگوهای وین با جمهوری اسلامی ایران ارائه شد، قرار بود ایران 1200 کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی شده خود را به روسیه ارسال کند و در مقابل سوخت مورد نیاز برای مصرف در راکتور تحقیقاتی تهران را دریافت کند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی، با هم میشنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتادمین شماره از سلسله برنامه‌های هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو میشنوید. این برنامه رو شروع می‌کنم این هفته با یک یادآوری و گرامی داشت از شاعری بزرگ که در چنین روزی 4 سال پیش از میان ما رفت، منوچهر آتشی. بعد از اون به سراغ نشریه‌ای فارسی زبان میریم که به همت منصور کوشان، نویسنده و روزنامه‌نگار، مدتیه که داره منتشر میشه. و بعد یک دوبلور قدیمی سینمای ایران مهمان ما خواهد بود تا با هم مروری کنیم و یادی از نیکو خردمند، دوبلور و بازیگر سینمای ایران که هفته قبل درگذشت. بعد به مناسبت انتشار یک مجموعه شعر تازه در تهران از بیژن جلالی، شاعر تأثیرگذار معاصر، با فرج سرکوهی گفتگو خواهم داشت. و در نهایت مهمانی داریم از تاجیکستان و خواننده یک ترانه تاجیکی رو که اخیراً در بین ایرانی ها با استقبال روبرو شده به این برنامه دعوت کردم.
خنده ای گل گشت خماری، ای لاله
امروز 4 سال از درگذشت شاعری میگذره که به نیمای جنوب معروفه. منوچهر آتشی از نسل بزرگان و کوبندگان راهیه که بعد از نیمای یوش در شعر ایران آغاز شد. این شاعر بوشهری از سال 1333 خورشیدی انتشار شعرهاش رو شروع کرد و به سرعت به شاعری مطرح در زبان فارسی و شعر نیمایی تبدیل شد. آهنگ دیگر دیدار در فلق، آواز خاک، وصف گل سوری، گندم و گیلاس، زیباتر از شکل قدیم جهان، چه تلخ است این سیب و حادثه در بامداد که در سال 1380 از اون منتشر شد کارنامه شعری او رو شکل میدند. آتشی از وایلدر، مایکوفسکی و ایگناسیو سیلونه هم آثاری رو به فارسی ترجمه و منتشر کرده. ترکیب لحن حماسی و گاه بدوی همراه با تصاویری بس لطیف و شاعرانه که باستابی از روح ایلیاتی منوچهر آتشی بود، از شعرش ساختاری ماندگار رو به جای نهاد. در ادامه بخشی از شعرش رو با صدای خودش بشنویم. منوچهر آتشی.
اکنون اگر ننویسم از شقایق نورسته ای در این دهانه پل، فردا شاید بسیار دیر باشد. امروز اگر نگویم آن ستاره ناپیدا چه رازناک دمسازی یاس برکه نزدیک است، فردا شاید بسیار دیر باشد. مدام و مدام به سنگ پرتاب شده ای فکر میکنم که می رود که با گنجش فرود آمدن بیاموزد. اکنون اگر بر این شقایق نورسته اسرار این دهان هیولا را نکشایم، امشب چه دست گلی بدهم با آبهای کابوس.
در شرایطی که نشریات فرهنگی سالهاست که حتی در داخل ایران هم با مشکلات بسیاری روبرو هستند و مدت هاست نشریه قوی و قابل اعتنا به روی دکه ها نیومده، یک روزنامه‌نگار و داستان نویس قدیمی از بهار امسال فصلنامه‌ای رو در حوزه فرهنگ و ادبیات منتشر می‌کنه که توجه اهل فرهنگ رو به خودش جلب کرده، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکلی و گرافیکی. جنگ زمان نام فصلنامه ایه که منصور کوشان، سردبیر پیشین مجلات توقیف شده تکاپو و آدینه در تهران، امروز در سوئد منتشر میکنه، کاری که خیلی ها با ناباوری به تداوم اون فکر میکنند. منصور کوشان نخستین مهمان برنامه ماست. خب آقای کوشان، در شرایطی که قدیمی ترها هم در واقع تعطیل کردن کارهای انتشار نشریات فارسی زبان در خارج کشور رو و شما به فکر انتشار یک نشریه جدید فارسی زبان میافتید، خودش نکته جالبیه. چه عاملی این انگیزه رو، در واقع این شهامت رو به شما داد که این کار رو انجام بدید؟
خب من به دلیل اینکه سالها تجربه داشتم در مورد به خصوص مجله فرهنگ ادبی تکاپو و بعد آدینه یا چند تا نشریه دیگه، در اون سالهای اول تبعیدم چند تا از دوستان به من پیشنهاد کردن، ولی خب چون در اون زمان یکی دو تا نشریه بود زیاد راغب نبودم و فرصت شب نداشتم. اما همینطور که زمان گذشت و به خصوص اینترنت گسترده شد و سایت های زیادی و وبلاگ های زیادی، من هم مثل دیگران مراجعه میکردم که بلکه اثری پیدا کنم، خوراک ذهنی باشه. متوجه چند چیز شدم. یکی این که اکثر این آثار واقعا فاقد ارزش هستند. دومی که زبان فارسی آنها بسیار بد است. سومی که هیچ نویسنده معتبر و شناخته شده اگر هم اثری داشته باشه معمولا به این سایت ها و یا وبلاگ ها نمیده. این بود که با چند تا از دوستان مشورت کردم و همه استقبال کردم.
با توجه به اینکه اینترنت توانسته به عنوان یک رسانه بسیار قوی و کارآمد در ایجاد ارتباط با مخاطبان کار بکنه و اینکه به هر حال بسیاری از نشریات هم به انتشارات اینترنتی رو میارن، چرا به این فکر نیفتید که همین رو ببرید روی شبکه اینترنت؟
بله، این سوال جالبی است. دو نکته میتونم بگم. یک اینکه یک خواننده حرفه‌ای یک نوع نوستالژی، یک نوع وابستگی ویژه‌ای داره به متن، به کاغذ، به این دلیل که با آنچنان هنوز عادت ارتباط مستقیم با صفحه کامپیوتر و مطالعه رو نداریم. نکته دوم، اگر این مسئلهی که شما میفرمایید موفق بود، بزرگترین بنگاه‌های انتشاراتی هم از کتاب، نشریه، مجله و دیگران هم این کار رو میکردن.
البته بسیاری از این ناشران اینها به هر حال در سرزمین‌های مادری خودشون زندگی میکنن و مشکل نشر و سانسور و تبعید و مهاجرت و اینجور مسائل رو ندارن، چیزی که جامعه روزنامه نگاری و روشنفکری ایران بسیار درگیرش هست. بنابراین اونها خب طبیعی هست که به صورت کتاب و کاغذ و چاپ بدن بیرون. اما یک مشکل بزرگی که مطمئنم شما هم حتما دارید مسئله پخش هست.
واقعا با مشکل پخش روبرو هستیم، به این دلیل که اساسا در خارج از کشور اصلا نهادی به نام پخش کتاب یا پخش مجله نیست. و احوال چندین کتاب فروشی در کشورهای اروپایی هست، مصاحبه کنیم با اونا، ارتباط برقرار کنیم، مجله رو برای اونها بفرستیم و بیشترین تلاشمون هم گذاشتیم روی این که مشترک بشن خوانندگان و کسانی که در خارج از کشور امکان رو دارن. نکته دوم این که احتمال این که ما ناگزیر بشیم حداقل مطالب شماره های گذشته رو به ویژه برای خوانندگان در داخل ایران روی اینترنت بذاریم، امیدوارم که بتوانیم از سال جدید میلادی شروع کنیم فصل به فصل یا ماه به ماه شماره های گذشته رو که آماده کردیم و منتشر کردیم بفرستیم روی اینترنت.
جنگ زمان مشیش چی هست؟ یک نشریه فرهنگی است یا یک نشریه سیاسی هست؟
بله، خدمتتون جنگ زمان 232 صفحه هست، دارای فصل‌های گوناگون هست. فصلی داره به نام پیشخوانی، بخشی داره به نام بازنگری ادبی که مقاله آقای داریوش آشوری در اون هست، بعد یه بخشی داره به نام نظریه‌های فلسفی، فصل داستان داره، فصل شعر داره، یه فصلی داره به نام فرهنگ و جامعه، یه فصلی داره به نام نقد و بررسی، پژواک، سیاست، تئوری ادبی و همینطور. در حال شماره 3 رو عنوان‌هاش رو براتون عرض کردم.
آیا از نویسندگان، شاعران و قال نویسان، متفکرین داخل هم شما دعوت کردید یا مطلب به شما رسیده برای این کار؟
بله، با به خصوص مشتاق مطالب دوستان در داخل ایران هستیم، به ویژه که بسیاری از مطالب در داخل ایران امکان انتشار نداره و جنگ زمان این شانس هست برای انتشار مطالب اونا و ثبتش در تاریخ ادبیات ایران.
نیکو خردمند، بازیگر و گوینده قدیمی سینما، رادیو و تلویزیون ایران، بعد از یک دوره بیماری و بستری شدن در بیمارستان درگذشت. خانم خردمند اگرچه در سن 58 سالگی و با فیلم پرده آخر در دهه 60 از واروش کریم مسیحی و به روایتی با اصرار این کارگردان به عنوان بازیگر به سینما اومد، اما به خاطر همین فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم زن رو هم از آن خودش کرد. فیلم خانه خلوت و ده‌ها فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی بعدی فرصت دیگه‌ای بودند تا استعداد او در بازیگری بیشتر دیده بشه. اما یکی از مهمترین بخش‌های زندگی او کارهای درخشانش در دوبلاژ بود و عمدتاً در سال‌های پیش از انقلاب، وقتی که به شخصیت‌هایی چون کلودیا کاردیناله، الیزابت تیلور، اینگرید برگمن و بسیاری دیگر روی پرده سینما و به زبان فارسی جان می‌داد. درباره همین بخش از زندگی او با خانم سیمین سرکوب، دوبلور قدیمی سینمای ایران و از دوستان و همکاران نیکو خردمند دعوت کردم در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خود خانم سیمین سرکوب هم در دوران فعالیتشون در سریال‌های مختلفی مثل عصر حجر و دایجان ناپلون صحبت کرده و به جای بت دیویست، ان بنکرافت و بسیاری دیگه لب زده. خب خانم سرکوب، درباره زندیات خردمند بگید لطفاً.
راجب نیکو باید گفت بسیار دوبلور خوب و با استعدادی بود و بعد از انقلابم که در سینما مشغول به کار شد، با فیلمی رو که ازش می‌دیدم بازی کردن واقعا لذت می‌بردم و فکر می‌کردم که نیکو اکترم بوده، چون صدای دوبلور ابزار کارشه، ولی نیکو هنرپیشه خوبی هم شده بود. نیکو رو من از سالی که وارد دوبله شدم، سال 43 با نیکو آشنا شدم و یادمه در اون سال مثلا در دوبله خب خیلی ها میان میشینن و کارآموزی میکنن، یعنی میشینن تای سالن، هر کسی جای هر کسی حرف میزنه، اینا تماشا میکنن، گاهی مدیر دوبله یه رول کوچیک میده اینا بگن تا چی این گوینده بشه یا نه. ولی من اون سالی که رفتم من حالت کارآموزی داشتم و دیدم که این خانم جای کلودیا کاردینال حرف میزنه، چقدرم قشنگ و چه صدایی و چقدر با قدرته. من اومدم از مدیر دوبلاژ پرسیدم که زنده یاد هوشنگ مرادی بودن، ایشون چند ساله گوینده است؟ گفتش که این خانم نیکو 3-4 ساله قبلا رادیو بوده، حالا اومده دوبله. خانم نیکو من از همون موقع که میشناختم رولگوی خیلی خوبی بودن و از لحاظ شخصیتی هم بسیار آدم آروم، ساکت، دوست داشتنی، بدون ادعا.
ایشون از همون موقعی که وارد کار دوبلاژ میشم نقشای مناسبی هم میگرفتن معمولا.
از همون اول به دلیل اینکه ایشون در رادیو کار میکرده، چون اصل کار دوبله اینه که شما بیانت خوب باشه. خانم نیکو چون در رادیو کار کرده بودن، وقتی میان دوبله میشه که همون 3-4 ماه اول ایشون رولگو میشن و واقعا هم رولگوی بسیار خوبی شده بودن.
خانم نیکو خردمند، وجوه مختلفی کارشون داشته، بخش مهمش بخش دوبله بود. چیزی که کار ایشون رو شاخص میکرد در حوزه کار دوبله چی بود؟
صدای استثنایی که داشت، بسیار صدای ملایم و نرمی داشت، و دوم اینکه بسیار با استعداد بود. یعنی نیکو هر رولی رو که میگفت میساخت اون هنرپیشه رو، ضمن اینکه یک صدا بیشتر نیکو نداشت. به همین دلیل میشه گفتش که خیلی خوب از این صداش استفاده میکرد.
خانم سرکوب، تو این سالهای همکاری با خانم خردمند چه خاطره‌ای به یادتون مونده که مربوط به همین کار دوبله بشه؟ و
من یادم با هم فیلم حسن کچل رو که کار میکردیم، یکی از گوینده های دیگه قرار بود بیاد به جای کتایون بخونه. این خانم وقتی اومد یه مقداری گفت نه من نمیتونم بخونم و نه این نم فلان، رنگ زدن به نیکو و نیکو بلافاصله اومد. یعنی این برای یه دوبلور خیلی چیزه که یکی ببینن نیومده به زنگ بزنن بیاد، ولی براش مهم، یعنی فکر میکرد خب کاری اون نتونسته بکنه، به این احتیاج داره، حالا این قراره بیاد بکنه. که اگه دیده باشین حسن کچلو به جای کتایون میخوند. خاطره زیاد بوده، مثلا ضرب و آقای تهرانی میزد، بعد نیکوی هوی مثلا خراب میکرد، یا ما همه میخندیدن رو زمین میشستن از خنده، یا نیکو میگفت ای زهر مار چتونه، مثلا یه همچی چیزایی. میدونین سر حسن کچل ما خدا رحمت کنه آقای خاتمی میومد جایزه میداد اگر کسی این یه تیکه رو بدون خراب کردن بره جلو، یعنی نخنده مثلا، یا فرض بگیرین که از ضرب نندازه. نیکو هم جز اونایی بود که خیلی از ضرب مینداخت.
نیکو خردمند صداشو بیشتر به جای چه شخصیتایی ازش استفاده میکردن؟
مثلا فیلمای خارجی کلودیا کاردینال شما حساب بکنین، مثلا نمی جای سوفیا لورن نمیشد حرف بزنه، برای اینکه صدای باز اونجوری نه، ولی صدای قشنگ ملایم داشت کلودیا کاردینال. تو فیلمای فارسی به جای کتایون حرف میزد، به جای
تو فیلم بدنام هیچکاک هم به جای اینگرید برگمن صحبت میکنه.
بله، جای اینگرید برگمن هم یه مقدار زیادی صحبت کرد.
اینجا خیلی جای قشنگیه، بیا برایشم نریم بیرون، همینجا بمونیم.
باید غذا بخوریم.
همینجا میتونیم، خودم میپزم.
تو که از آشپزی بیزار بودی؟
درست آشپزی رو دوست ندارم، ولی یه جوجه توی یخچال هست، میتونیم اونو بخوریم.
خب صرف شستن بعدش چی میشه؟
خب با دست میخوریمش.
باید توی چیزی بذاریمش؟
آره، یکی برای تو یکی برای من.
اجازه میدی؟ خانم نیکو تشریف بردن انگلیس، یه دوره 2 ساله کلاس هنرپیشگی ببینن یا دوره زبان ببینن. وقتی که برگشت ما یه عده بودیم، مثل تاجی احمدی زنده یاد، مثل خود نیکو زنده یاد، ما هممون در استودیویی بود به اسم استودیو کاسپیان در خیابون شاهرضا روبروی انجمن ایران و آمریکا. در اونجا ما حالت بهش میگفتن انگاژه، مثل که یه کلمه فرانسویه، ما صبح تا زور وقتمون رو اون استودیو خریده بود و با هیچ جا دیگه نباید صحبا کار میکردیم. و واقعا من با نیکو و همون تاجی بسیار روزهای خوب و خیلی نیکو با من دوست صمیمی بود و حسادت نمیکرد و واقعا خیلی خیلی من دوستش داشتم.
Thank you.
اما پیش از این که با فرج سرکوهی صحبت رو شروع بکنم، در دهه 70 خورشیدی سالها وقتی که به کافه شوکای یارعلی پورمقدم میرفتم، همیشه انتظار دیدن مردی رو داشتم که با عینک ته استکانی و صورت تکیده اما مهربونش و لباسهای همیشه مرتب و اتو کشیده و رسمیش پشت میز همیشگیش توی این کافه با میز و صندلی‌های سرخ رنگش نشسته و قهوهش رو مزه مزه میکنه. و او بیژن جلالی بود، شاعری به تمام معنا شاعر، هم در رفتار و هم در زندگی شخصی و هم در شعرش. با دقت به شعرهای ما که 4-5 دهه از او جوانتر بودیم گوش میداد و با دقت و احترام دربارش حرف میزد، گویی که درباره مقدسترین کلام داره صحبت میکنه. چه سعادتی است وقتی که برف میبارد دانستن این که تن پرنده ها گرم است. این شعر کوتاهی از بیژن جلالی که میدونم گزینه اشعاری رو که به تازگی منتشر کرده شما هم انتخاب کردی برای معرفی برای این هفته.
سلام میکنم به شما و ممنون که شعر بسیار زیبایی از و مثل همیشه البته کوتاهی از آقای جلالی شروع کردیم که در این نوع شعر یا در این ژانر یگانه بود و بی همتا و با حد اقل کلمات در فشرده ترین بیان میتوانست یک دریافت شاعرانه رو منتقل بکنه. این کتاب گزینه اشعار بیژن جلالی با چند تا مقدمه همراه است، یکیش نوشته ایست از آقای مجید روشنگر، آمدند بخشهایی از گفتگوی جلالی رو با احمد رضا احمدی در کتاب آوردند که بسیار خوب هست، با عنوان شاعر شعر سکوت. نظریات این شاعران دیگه یا منتقدان دیگر رو هم البته اغلب مثبت انتخاب کردن و در کتاب آوردن و همچنین بعضی از گفته هایی که جلالی درباره شعر خودش گفته و در مقدمه کتاب هست و مجموعه اینا یک تصویری از جلالی میده. شعرها هم خوب انتخاب شدن، اکثرا از شعرهای بس خوب جلالی است.
خب شما اشاره کردین به گفتگویی که بین جلالی و احمد رضا احمدی اتفاق افتاده و تو این کتاب هم هست. میدونید که کتاب روزها، اولین کتاب بیژن جلالی، سال 1341 در اومد. اولین کتاب احمد رضا احمدی به نام تر هم اتفاقا سال 1341 در اومد. احمد رضا احمدی از طرف منتقدای زمانه خودش بسیار مرتوجه واقع شد، از جمله فریدون رهنما که شعر احمد رضا احمدی رو یک جور شعر موج نو میخوند و بعدن هم که کسای دیگری بهش توجه کردن مثل نوری علا و حتی فروغ فرخزاد و اینها. اما چرا شعر بیژن جلالی 2-3 دهه طول میکشه تا در دهه 70 این گونه مورد توجه نسلی قرار بگیره که شاید دو نسل از بیژن جلالی فاصله سنی گرفته؟
خب جلالی وقتی اون کتاب روزها رو در سال 1341 و دل ما و جهان رو مخصوصا کتابی که من خیلی خودم شخصا دوست دارم در سال 1344 در آورد، یک شخصیت کاملا مستقلی رو از خودش نشون داد در شعر غیر نیمایی. یعنی اگر در اون دوره، یعنی دهه 40 رو ما دوره تسلط شعر نیمایی به حساب بیاریم و دوره‌ای که در واقع شعر نیمایی جا میفته و مسلط میشه، کاری که جلالی کرد کاملا متفاوت با این قضیه است. یعنی در واقع برگشت به شعر غیر نیمایی که مثلا با هوشنگ ایرانی شروع شده بود و قافیه رو در مقابل نیما باخته بود. این شعر کاملا شعر مستقلیه، یعنی از نظر به اصطلاح ارتباط گیری با مخاطب دهه 40. و بعد شعری بود که استلزاماتی که یک شعر داره مثل موسیقی بیرونی، موسیقی درونی، تصویرسازی و غیره رو میخواد نفی بکنه تا برسه به ذات خود شعر. در مورد آقای احمد رضا احمدی اگر نگاه بکنیم، گرچه که احمد رضا احمدی هم شعر غیر نیمایی گفت یا لااقل از نظر وزن به اصطلاح وزن و موسیقی بیرونی شعر یک راه دیگری رو پیش گرفت، اما از نظر تصویرسازی، از نظر دادن به اصطلاح ابعاد عاطفی نزدیک است به فضای دهه 40. اما بیژن جلالی یک شخصیت منفرد مستقلی است، از خارج از کشور اومده، به قول خودش نیما رو خونده اما نتونسته با وزن شعر نیمایی ارتباط برقرار بکنه، ادبیات غرب رو میشناسه. اصولا یه آدمی است که با فضای روشنفکری دهه 40 در ارتباط نیست. یعنی فضای روشنفکری دهه 40 که فضایی هست که میره به طرف سیاست، حتی در شعرهای احمد رضا احمدی، جلالی اصولا از این دنیا جداست. اما بعد که زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دهه 40 و 50 منتفی شد در این دهه‌های اخیر و مسئله شعر و زبان و تلاش برای یافتن زبان دیگه مطرح شد، تجربه جلالی که از مهمترین تجربه هاست.
مثلا با خوندن این قطعه از جلالی، با مرگ بگریزم تا کهکشان‌ها، زیرا با زندگی راه چندان دوری نمیتوان رفت، به طرز عجیبی آدم رو به یاد هایکوهای ژاپنی میندازه. اگرچه به لحاظ هجایی خب کاملا یا شکلی کاملا متفاوت هست، ولی به لحاظ زاویه نگاه شاعر به جهان یک نگاه هایکووار هست. آیا این درسته یا اینکه باید جلالی رو کاملا متکی بر دریافتهای خودش بدونیم؟
من فکر میکنم که جلالی آدمی است متکی به دریافتهای خودش، اما در عین حال متاثر از همه چیزایی که خونده یا چیزایی که شنیده. در واقع یه دم مثلا در ایران اومدن گفتن جلالی شعرش عرفانیه، که در واقع وقتی نگاه میکنیم این هم نیست. جلال یه آدمی است اولا مستقل، دوما تنها، سوما روی پای خودش داره که یک رابطه عاطفی زیبایی و در عمق با جهان داره و جهان و اشیاء رو از آن خودش میدونه. در این حال یک فاصله گذاری داره که به اصطلاح یک نوع فردیتی داره که از تنهایی رنج بره اما از تنهایی خودش هم خوشش میاد. مثلا ببینید همین شعری که میگه جهان از پایان من شروع میشود و آنجا که انتهای من است کوههای بلند سر کشیدند و رودهای خروشان جاری هستند و من از پایان جهان شروع میشوم و آنجا که کوهها هموار گشتند و رودها از رفتن باز ایستادند آنجاست که قلب من در توهی خود چون آتش فشانی میتپد. من نسبت جلالی رو با جهان آدم ها یک نسبت جذب و دفع زیاد میشه گفت یک نسبت دیالکتیک هگلی میدونم.
شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسه غنچه های تشنه از دلزار میترسه عاشق از آوازه
شعر و ترانه‌ای که بخشش رو شنیدید مدت هاست در بین کاربران اینترنتی به ویژه صفحه به صفحه میچرخه و علاقه‌مندای زیادی پیدا کرده. کنجکاو شدم که این خواننده خوش صدای تاجیک با این موزیک زیبا کیه. فهمیدم که اسمش نگار خالوواست و ساکن شهر دوشنبه در تاجیکستان. 19 ساله است و موسیقی رو در خانواده اهل فرهنگ و موسیقی آغاز کرده. او آخرین مهمان برنامه این هفته ای ماست. خانم نگار خالوا، کمی از زندگی خودتون بگید که از چه موقع موسیقی و خوندن رو شروع کردین؟
خوندن شروع کردم از سال 2001 میشه. من از خوردی شب قیاد داشتم با افتیار هنرمندان ایران دوست داشتم. لیلا فروهر از اون جمله و گروش موین اونها رو میشوندم لذت میبردم و با همین حواس من برای صحنه قدم گذاشتم. از خوردی از سن 11 سالگی معلقه در صحنه استقلالی برآمد کردم.
شما الان 19 سال دارید.
19 سال.
موسیقی رو به صورت تجربی شروع کردین یا تحصیلات موسیقی هم دارید شما؟
موسیقی پدری من پدرش صنعتکار بود. در خانه محیط عائلوی ما در محیط صنعت من تولد شدم. من یکون آموزشگاه صنعت رو من تحصیل نکردم. من مکتب میانه رو تحصیل کردم. اکنون آرزو دارم که به کنسرواتوار داخل شده تحصیل صنعت خود رو سایقال دهم.
این ترانه‌ای که با نام شهر خالی خوندید و بین کاربران اینترنتی ایرانی هم با استقبال خوبی مواجه بوده رو ظاهرا پیش از این یک خواننده افغان خونده، همینطوره؟
بله بله، خواننده افغان امیرجان صبوری. نام امیرجان صبوری بود. ما اینجا مخلصا داشتم از افغانستان. بله، اونها تحفه آوردن این ترانه از ما خواهش کردن که همین ترانه من بخونم.
شما فکر میکردین که این ترانه در بین ایرانی ها هم طرفدار پیدا بکنه؟
با نزدیکی ایران یک ماه با نزدیک از ایران دانشجو آمده بودن، ما در جشن نشسته بودن، اونها آمدن مجده رو با ما رسوندن.
شما به ایران سفر نکردید؟
نه، پارسال یک تکلیف شده بود که سفر کنم. اونجا نوازنده های هم باید زن باشن. اینجا ما شرایط نداریم، نوازنده های زن پرسنل ما داشتیم. سفر من دیگر نشد.
شما چه حرفی چه گفته ای برای کسانی دارید که به موزیک شما گوش میکنن در ایران؟
من اول در ایران و همه ایرانیان که مرا گوش میکنن مرا دوست میدارن تشکر خود را سلام خود را میرسونن. ببینید در عید قربان اونها چی آرزوی دارن و آرزوهایشون برسن و دائما سربلند باشن. فارسی زبان ها سربلندترین مردم دنیا باشن. بر من و بر نانهایم هیچ کس گوشی ندارد
شهر خالی جاده خالی. با من مرداد سپهری همراه هستید. 80مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد. ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دست دست آشنایان اندلی با خب با این ترانه تاجیک به پایان این بخش
خبری یا به این پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم. فقط من خاطر نشان بکنم که سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رو محکوم کرده. شما در این باره چگونه فکر میکنید؟ حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا در بخش‌های بعدی خبری شنونده نظرات شما درباره این اقدام سازمان ملل متحد باشیم. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 2042-06-03-82-7-41-50 شماره سرویس اسمس کلماست. بخش بعدی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بدجوری باوره دیشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
نازد شمم شب که شبت چراغی را بد شمم، مثل قیی چشمی سیاقت شمم.
عزیزی من یار عزیز صد قیی نازد شمم، شب که شبت چراغی را حد شمم، مثل قیی چشمی سیاقت شمم. عزیزی من یار زیبای من، شب که شب پای من، یکم فن از دنیا افتر یکای من. یار زیبای من،
ها از رادیو فردا.
هدیه تهرانی از بازیگران خبرساز ایران پس از 4 سال دوری از سینما به تازگی در یک فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته است. او در فیلمی به نام 7 دقیقه تا پاییز بازی می کند که به کارگردانی علیرضا امینی در حال ساخت است. هدیه تهرانی، حامد بهداد و محسن تنابنده از بازیگران اصلی این فیلم هستند. این فیلم دارای مضمونی اجتماعی و داستان زندگی دو خانواده جوان است که زوج اول در صدد کمک به حل مشکلات خانوادگی و ترمیم روابط زوج دوم برمی آیند، اما در این بین اتفاقاتی ناخواسته زندگی آنها را تحت شعاع قرار می دهد. فیلم 7 دقیقه تا پاییز دهمین اثر بلند علیرضا امینی است و او پیش از این فیلم هایی چون زمان می ایستد، دانه های ریز برف و نامه های باد را کارگردانی کرده است. قرار است این فیلم جدید او تا بهمن ماه امسال آماده اکران شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
پوشیدم، در گرفتم بس که در دیگه هنر جوشیدم، در تئاتر روی حوزی و تماشا خانه ها خورد نقشی داشتم، صحنه های دیدم، نقش یوسف و گهی نقش فرهاد و گهی جامعه سلطان و شبان بر روی سن پوشیدم، کارگردانی کردم، داستان ها ساختم، سوفلوری کردم، زمانی هم بیریمود بودم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیه؟ این چیه؟ مدتی 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 خواننده گشتم در میان اهل دل، سوز دل را بر زبان آورده و نالیدم، من نواختم جاز و تنبک تمپو می زدم، هر که سازی زد برایم من به سج رسیدم، سوی هر شهری روان گشتم به سیاری و شم، با دگر نقش و فریمان روی سن خوابیدم، اندر این کار صرف کردم کل عمر خیش، گاه خندان و گهی گریان شد از من دیدم. من کیم؟ من چیم؟ عاقبت 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 سودای نشر یک کاست زد بر سرم، لاجرم سوی آنجا روان گردیدم، دست رد بر سینم کوبیدن و رد کردنم، بس اهانت ها شنیدم بارها رنجیدم، من که دلغک نیستم ای عاشقان اهل دل، من بری شوریدگی سالها بالیدم، بود عمر من از اول تا به آخر رو هوا، سالها چون خوابیدم، چون که قدر زحمت ما را نمی داند کسی، آخر از فرهنگ و کانون هنر ببریدم. من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟ این چیم؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟ این چیم؟ من کیم؟ من چیم؟ اون کیم؟
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
On a entendu des tirs dans les rues et donc ces manifestations sont le signe de l'inquiétude du gouvernement de Téhéran.
در مذاکره با دولت ایران مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد گفتگو قرار بگیره.
خسته شدم من از این همه تو رو ندیدم، رویای هر شب من شده به تو رسیدم، خسته شدم من از این همه تنها پریدم، میدونم که خیلی بد کردم
عشق ازش میکنم و ترم ترخه جهنم پر میشه از حال میرم تو نیستی با عشق و دنیا درگیرم زنجیر غمام و دست و پامه نگو برگشتنه یه فکر خامه تنهایی هوامو پر کرده ناله میکنم و همین که پر درده نگو رست دنیا سو نگو قسمته نگو قلبم یکی دیگه بوده قسمته من مجیری خستم از نبود دشت تو باسه قلبم تار بود تقدیر شده دینه باید تنها بمونم ولی نه واسه من مشکل اونم با این همه سختی تو این زمونه برگرد و دلم تنها نمونه
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان کاغذ دیواری هوشمند می‌سازند. با نصب حسگرهای لازم، کاغذ دیواری می‌تواند به صفحه فرمانی برای هدایت وسایل روزمره در خانه تبدیل شود. نقش کاغذ دیواری هوشمند با رنگی خاص تهیه می‌شود که دارای رسانایی الکتریکی است. در صورت به نتیجه رسیدن آزمایش‌ها با لمس گل و بته کاغذ دیواری می توان در آینده چراغ‌ها را روشن و خاموش و دستگاه پخش صوت یا مثلا توستر را هدایت کرد. مهمترین جنبه این اختراع ارزانی آن است، چرا که دستگاه‌های فرمان دیجیتالی که تاکنون برای کنترل وسایل الکتریکی در خانه ساخته شدند، نه تنها حجیم‌تر بلکه بسیار پرهزینه هستند.
Like a star, and I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. I still hear her loud and clear, like she's right there in my ear, telling me that she wants to own me, to control.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذاب
جاودانم، تو بدان